رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام شنوندگان ارجمند، ساعت در پایتخت تاجیکستان 6 صبح است و در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله بامدادی دوشنبه 31 می که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه تقدیم می شود. عبدالقیوم قیومزاد هستم، میزبان این ساعتی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان.
و من میرزای سلیم پور با جمعی عزیزان شنونده این ساعتی برنامه استودیوی رادیوی آزادی در پراگ سلام میگویم و عبدالقیوم صحبت رو از وضع آب و هوای امروز تاجیکستان آغاز کنیم که چی هوای در تاجیکستان برای امروز آخرین روزی فصل رسمی بهار پیش بینی می شود.
بله میرزا، بنا به اطلاع مرکز هواشناسی تاجیکستان هوای امروز جمهوری بی‌بارش و آفتابی خواهد بود. حرارت هوا در دوشنبه 30-32، ولایت سغد 27-32، ولایت خطلان 30-35، نواحی تابعه مرکز 27-30 و در بدخشان 19-24 درجه گرم خواهد شد.
خوب، بهار رو یعنی که با گرمی گسل میکنیم و تشکر از عبدالقیوم و با عرضوی روز خوبی برای شنونده عزیز میرویم دنبال اخباری مهم این ساعت. سروزیر چین ون جیباو پیشگیری از مناقشه بین دو کره بر سر قضیه غرق کردن کشتی جنگی کره جنوبی رو خیلی مهم نامید. ون جیباو امروز در پایان مذاکرات دو روزه با سروزیر ژاپن و رئیس جمهوری کره جنوبی همه را به خشتنداری دعوت کرد و گفت وظیفه امروزه رسیدگی مناسب به قضیه چیانن، کاهش به تدریج تنش ها و به خصوص پیشگیری از رویارویی است. موضوع اساسی مذاکرات در جزیره جیجو کره جنوبی مسائل تجارت بود، ولی قضیه کشتی غرق شده این کشور روی دستور کار این مذاکرات نیز سایه انداخت.
در تاجیکستان از 1 ایون دور سیومی معرکه سراسری امکانی از بیماری سرایتی پولیومیلیت یا خود فرج کودک آغاز خواهد شد. تای دور سیوم و چهارم این معرکه که متناسبان از 1 تا 5 ایون و از 15 تا 19 ایون ادامه خواهد یافت، امکانی اطفالی تا 15 ساله در نظر داشته شده. به این منظور به کشور بیش از 6 میلیون واکسین زیدی پولیومیلیت آورده اند. در دو دور اول این معرکه در ماه می بیش از 1 میلیون کودک تا 5 ساله از فلج کودک ایم گرفتند. دوشنبه تا امروز 437 مورد فلج کند و 129 مورد ویروسی پولیومیلیت را تایید کرده است.
نتایج اگزیت پول ها در انتخابات دیروزه مقامات محله گرجستان هاکس که جنبش ملی رئیس آن جمهوری میخائیل ساکاشویلی در انتخابات مجلس پایتخت شهر تفلیس تقریبا 60% آرا را به دست آورده و نامزد این جنبش شهردار کنونی تفلیس گیگی اوگولا و مقامش را حفظ میکند. تلویزیون روستاوی دو خبر داد که رقیب اصلی اوگولا و ایرکل الازانی همگی 17% و حزب ائتلاف برای گرجستان او در انتخابات مجلس پایتخت 16% آرا را صاحب شده است. در انتخابات دیروزه احزاب گرجستان برای تقریبا 1730 مقام در 64 محل وارد سبقت شدند، ولی نتایج اگزیت پول ها از سایر مناطق این کشور قفقاز هنوز دسترس نیست.
تجارت خارجی تاجیکستان در 4 ماه اول سال 1,132,000,000 دلار را تشکیل داده است. از این میان میزان صادرات 377 میلیون و واردات 755,000,000 دلار را تشکیل داده. واردات تاجیکستان نظر به صادراتش درست دو مرتبه بیشتر بوده است. تاجیکستان به خارج اساساً آلومینیوم اولیه، نخی پخته، نیروی برق و میوه خشک صادر کرده. از خارج بیشتر مواد سوخت، خوراک واری با شمول اردوگندم، وسایل نقلیه و لباس و مواد ساختمان وارد میکند.
گرزاندازی معروف تاجک دلشاد نظرف روز یکشنبه در مسابقات گرزاندازی جام دعوت اتحادیه بین‌المللی ورزش سبک در هنگلوی هلند گذشت را به مسافه 78 متر 29 سانتی متر اندوخته سزاوار جای دوم شد. مقام اول را در این سبقت با نتیجه 78 متر 98 سانتی متر سرگی لیتوینوف که از آلمان نمایندگی میکند به دست آورد. کریستیان پرس از مجارستان که گذشت را به مسافه 77 متر 14 سانتی متر اندوخت در رقابت های هنگلو مقام سوم را به خود اختصاص داد.
جایزه بهترین هنرپیشه مرد در جشنواره بین‌المللی آینه به نام کارگردان معروف روس اندری تارکوفسکی را هنرپیشه روس اندری نظروف به دست آورد. این جایزه به نظروف برای اجرای نقش اساسی در فیلم قیام روز کارگردان تاجیک ناصر سعیدوف اعطا شد. قیام روز قبلا در یک جشنواره منطقه‌ای در ایران صاحب جایزه شده است، اما شاه جایزه جشنواره آینه در شهر ایوانوو روسیه را فیلم میوه ممنوع محصول کارگردان فین دوم کاریکوسی صاحب شد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی، اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان را شما می توانید از سامانه اینترنتی بخش تاجیکی رادیو آزادی در نشانی www.azadi.org دریافت کنید. اما حالا یک نظری کوتاه به سرقطی سه گزارش اولی این ساعتی برنامه.
جنرال استنلی
شنوندگان عزیز، یک لحظه. طالبان خطر ساده نیست. جنرال مکریستال در باره وضع در منطقه برگمتل و دیگر تحولات افغانستان.
109 موارد خودکشی در 4 ماه، اظهار نگرانی ها از افزایش موارد خودکشی در ولایت سغد.
و ورزش ضد مواد مخدر، داستان دو والی سپدران تاجیک که با همین شعار 40 روز پیش از دوشنبه به سفر برآمده اند. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی و مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید و شروع کنیم از خبری که از خوجند به ما رسید. دیروز جنازه سه خلبان تاجیکی هواپیمای آنها روز 17 می در نزدیکی عقبه سالنگ افغانستان سقوط کرد به شهر خوجند آورده شد. این هواپیمای سقوط کرده ساخت روسیه و از نوی N24 بود و به شرکت خصوصی پومر ایر افغانستان تعلق داشت.
در واقع میرزا پاره های این هواپیما را فقط با گذشت 4 روز و آن هم با کمک یک جنگنده مربوط به پیمان نظامی ناتو کشف کردند. در این فاجعه همه 44 سرنشین N24 از جمله یک امریکایی و 3 بریتانیایی به هلاکت رسیدند. تا کنون اسمی 2 تن از خلبان های در آن ثانیه 2 هفته پیش هلاک شده اعلان شده است که یکی الکساندر دیموروف، شهروند اسیتیتابور تاجیکستان، و دومی گل محمد قیوموف، زاده ناحیه مشهور ولایت سغد بودند. خلبان سیومی نیز گفته می شود که شهروندی تاجیکستان است.
و عبدالقیوم قراری معلوم یکی از خلبان های تاجیک در شرکت افغانی پومر ایر بر اساس قرارداد کار میکنند. اکثر آنها ختم کرده های دانشگاه های هواپیمایی روسیان و از یک سو متخصص ورزیده بوده، از سوی دیگر در افغانستان مشکلی زبانی ندارند. شرکت پومر ایر 15 سال پیش تشکیل شده و اساسا در داخل افغانستان پرواز انجام می دهد. هواپیماهای این شرکت همچنین به دبی و در موسم حج به عربستان سعودی هم پرواز میکنند. سقوط N24 در کوهستان هندوکش اولین موردی سقوط هواپیمایی مربوط به این شرکت است. و شنونده گرامی، با دریافت اخبار بیشتر از همکاران ما در خوجند، ما حتما به این موضوع در ادامه برنامه برخواهیم گشت.
بله میرزا، حتما برخواهیم گشت. اما حالا برویم دنبال خود افغانستان که اخیراً جنگیان طالب در پی زدوخوردهای سنگین با نیروهای دولتی، مرکزهای معموری اولسوالی برگی متلی ولایت نورستان در نزدیکی مرز با پاکستان را تحت نظارت در آوردند. هر دو جانب درباره تلفات زیادی جانی در این زدوخوردها خبر می دهند. و فرمانده نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان جنرال استنلی مکریستال در یک گفتگوی اختصاصی با رادیوی آزادی از جمله پیرامون وضع برگی متل صحبت کرده است.
و نه فقط در این باره، عبدالقیوم، جنرال مکریستال در این گفتگویش با خبرنگاری رادیوی افغانستان آزاد مجاهد جواد پیرامون اوضاع در دیگر ساحات افغانستان و هم از ادامه کمک های ایران به جنگیان طالب نظر داده است. خلاصه این مصاحبه را در مطلبی از همکاری ما لطیفی میشنویم.
جنرال استنلی مکریستال، فرمانده نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان، ایران را در کمک به طالبان افغانستان متهم کرد و گفت:
Iran is a neighbor of Afghanistan and as any neighbor has natural interest.
ایران همسایه کشور افغانستان است و همچون همسایه در داخل آن کشور منفعت های خود را دارد. من فکر می کنم که کمکی که آنها می رسانند در اکثر مواردها منصفانه و بی ضرر است. با وجود این، دلیل های واضح وجود دارد که ایران بعضن طالبان را با اسلحه تامین می کند و جنگیانشان را تمرین می دهد و این غیر قابل قبول است. جنرال گفت که تمرین طالبان از جانب متخصصان ایرانی در قلمرو ایران انجام می گیرد و بعد از این طالبان با اسلحه مرز را عبور می کنند. مکریستال در باره وضع ولایت های نورستان و قندهار واقع در مرز با پاکستان با بخش افغانی رادیو آزادی صحبت کرد و به ویژه گفت که با اداره طالبان در آمدن ناحیه برگ متل ولایت نورستان چند سبب عمده داشت و به ویژه گردهم آمدن تعداد بزرگ آشوبگران طالبان در ناحیه ذکر شده.
When the insurgents mass in areas, they can put together a certain amount of.
هنگامی که شورای آشوبگران در منطقه می‌افزاید، آنها می‌توانند تعداد مشخص نیروهای جنگی را متحد کنند. اما البته طوری که به شما معلوم است، ما امنیت دیگر منطقه‌ها را تأمین می‌کنیم و من مطمئنم که این ناحیه نیز در دست آشوبگران باقی نخواهد ماند. بنا به گزارش‌های نمایندگان حکومت‌های محلی، برای یاری طالبان در ناحیه برگ متل، صدها طالبان پاکستان آمده بودند. генерал Макристал اعلام نمود که ارتش بین المللی برای پیشگیری از عبور غیر قانونی مرز میان افغانستان و پاکستان با حکومت های آن کشورها همکاری میکند، اما مقامداران محلی ادعا دارند که نیروهای کابل و ناتو برای دفاع ناحیه از هجوم آشوبگران به نیروهای انتظامی محلی مساعدت نکرد. генерал آمریکایی در پاسخ به این اتهامات گفت که ارتش ناتو در تمام مناطق افغانستان با حکومت مرکزی همکاری میکند و موقعی های طالبان را در این ناحیه بارها مورد ضربه های موشکی و هوایی قرار داده بود. اما در پاسخ به سوال درباره نقشه ها برای راندن طالبان از ناحیه و تاریخ احتمالی عملیات نظامی، مکریستال ابراز داشت که نمیتواند نقشه های عملیات های نظامی آینده را محاکمه کند. با وجود این وی گفت که ناتو علاقمند است تمام قلمرو افغانستان را از طالبان آزاد کند. طبق گزارش ها طالبان در ولایت نورستان عملیات گسترده هجوم کننده را آغاز نمودند و بعد از شروع آن شمره حمله های انتحاری افزایش یافت. فرمانده آمریکایی این حمله ها را تهدید اصلی به امنیت مردم افغانستان خواند.
I think they will create a big threat for Afghan people and I think Afghans everywhere need to unite to stop.
من فکر میکنم که این به مردم افغانستان خطر اصلی ایجاد میکند. افغان ها باید متحد شده کوشش کنند تا با انجام حمله های انتحاری و دیگر عمل های پرخاشجویانه خلل دار شوند. آنها باید به استحصال دستگاه های ترکنده راه ندهند، چون که از این دستگاه ها شمره زیادی ساکنان بیگناه افغانستان به هلاکت میرسند. تنها اتحاد و یگانگی مردم افغانستان میتواند نیروی پیشگیری کننده واقعی شود. در پاسخ به سوال که چرا عملیات نظامی برای خونسا کردن طالبان در ولایت قندهار تا حال شروع نشد، مکریستال گفت که این حمله جداگانه نه، بلکه یک روند تدریجی خواهد بود و آن ادامه دارد. در چارچوب این عملیات همکاری نیروهای ناتو با پلیس محلی تقویت و در اطراف شهر و مرکزهای ناحیه حلقه‌های امنیتی تشکیل داده می شود. با گفته جنرال برای انجام این نقشه چندین ماه ضرور است. بنابر آمار وزارت دفاع آمریکا در این زمان در افغانستان دست کم 94,000 افسر و سرباز ایالات متحده مستقرند. طبق اطلاع خبرگزاری ها در دوام جنگ 8 ساله در افغانستان 1,000 سرباز آمریکا به هلاکت رسیده است. لطیفی لطیفی، رادیوی آزادی.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز حجویدانه.
شنوندگان ارجمند، رادیوی آزادی اکنون در سامانه‌های اجتماعی مایمیر و فیسبوک نیز چشم براهی شماست. حتما سری به این دو سامانه بزنید و به صفحه دوستان رادیوی آزادی بپیوندید. و اما در ادامه مجله ادامه موضوعهای تاجیکستان.
بله عبدالقیوم، به تاجیکستان برمیگردیم و ابتدا با خبری از ولایت سغد. بنا به آمار رسمی تا 4 ماه اول سال جاری در شمال تاجیکستان 109 نفر دست به جان خود زده اند. موارد خودکشی در سغد امسال نظر به همین دوره سال گذشته 20 موارد بیشتر شده و این مایه نگرانی جدی مقامات و محافل در این منطقه شده است.
بله، تا به حدی که حتی رئیس ولایت سغد قاهر رسولزاده نیز به این مسئله دخل کرده و به مقامات مسئول دستور داده است که سببهای افزایش موارد خودکشی در ولایت را آموخته به خاطر جلوگیری از تکرار چنین حالات در بین مردم کار ببرند. اما چی دلیل است که افراد مردن را از غریزه زندگی بالا می‌گذارند و تیشه بر ریشه عمر خود میزنند؟ همکار ما در خوجند قمر احرار تلاش کرده است در گزارشش به همین سوال پاسخ جوید.
بعد تکاپو و جستجوی زیاد، همسر و پسر و اهل خانواده پدر خود علیمقل قادیروف دایرکتور مکتب رقم 5 تبورشهر را در بام خانه پیدا نمودند که آن هم با تن بیجان در ریسمان بالای خانه آویزان بود. فیغان پیوندانش همسایگان و نزدیکان را تکان داد. این واقعه مدهش در تاریخ 19 می رخ داد و آن را شعبه میلیسه ولایت هم به قید گرفته است. اسدالله قادیروف پسر علیمقل همین قدر میگوید که روزهای اخیر پدرش خسته و غمگین غمگین شده بود و خیلی رازدار به نظر می رسید. علت دست به خودکشی بردن علیمقل قادیروف چون اهل آیله برای کلکتیو آموزگاران مکتب هم تا هنوز معما است. مغفرت شریف و یک آموزگار مکتب تباشر می گوید مرحوم با خصلت و کردار نجیبش برای آموزگاران مکتب نمونه بود.
من در حیرتم که نخود که معلم برای همین کار رسم، چون که معلم خودشان آموزگار در نزد جمعیت خودشان همین کار رو میدونیم برای کمگردن خودشان بیچارتر میدونیم کار بردنشان در کار، لیکن چی سبب شد که معلم خودشان همین ببرد؟ نمیدونم که چی با معلم همین خیل کردن.
بنا به اطلاع سخنگوی ریاست کارهای داخلی سوغد، این حادثه برای ساکنان ولایت سوغد تنها نبوده. در یک هفته اخیر پس از خودکشی علیمقل قادیروف دایرکتور مکتب تباشر، نصرالله بابایف هم که در مکتب میانه ناحیه غانچه تحصیل میکرد با راه خداویزی دست به خودکشی زده است. فیروز باقی سخنگوی ریاست کارهای داخلی سوغد خبر میدهد که سنه 21 می سال جاری دلشاد آخونوف ساکن 31 ساله ناحیه جبار رسولوف بر اثر خشونت اویلوی با استفاده از کارت همسر خود را به خط رسانیده و بعد این عمل با استفاده از دوسی علف دروی سر و رگهای خود را هم بریده است، ولی همسایه ها او را از مرگ نجات دادند. نیمجان سمیزاد رهبر بخش سوغدی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در خوجند از افزایش این پدیده نامطلوب میان ساکنان اظهار تاسف کرده، گفت که در سه ماه سال روان حدود 86 حادثه خودکشی رخ داده است که این شمار نظر به سال گذشته 2009 به مراتب بیشتر بوده است. خودکشی و یا قصد به جان خود بردن ساکنان را آقای سمیزاد خلاف قوانین شرعی دانسته، افزود که برای جلوگیری از این مصیبت نه یک خانواده بلکه بیشتر از همه مسئولین و جامعه مبارزه باید برد.
هستند افرادی که تا هنوز برای خیش راه خلاصی را معین نکردند و در وادی حیرت سر به هر سراخی می اندازند. اما تعجب آورتر از همه انیقترش تعصب آورتر این است که برخی از مردم راه خلاصی را از این گرفتاری ها از حیات دست کشیده به خودکشی روی آوردن می دهند.
در طول 4 ماه سال روان 104 نفر که از اینها 11 نفر دختران نابالغ و 46 زن می باشند دست به خودکشی زدند. ضمن صحبت با جوانان اکثرا اظهار میکنند که نبود جای کار و عدم شرایط خانوادگی بسیاری ها را مجبور نموده است که با جرم عملهای نامطلوب دست به خودسوزی و خودآویزی زنند. اسماعیل زاکی رافع یک دانشجوی دانشگاه دولتی خوجند در این باره میگوید:
امروز زندگی که مسئله که ما داریم البته مشکلی های زیاد فراهم آمده است، از این آنها مجبور میشوند که به همین چیزها دست زنند.
بر اساس یک نظرپرسی که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ولایت سوغد انجام داده است، عامل های اصلی به خودکشی دست بردن مردم از نیازمندی، ضعف تامین آیله، نبود جای کار، معاش ناچیز است که بسیاری ها را به حالت شدید روحی دچار گردانیده باعث رخداد خشونت های خانوادگی می شود. الهامجان یعقوبوف مسئول بخش تشکیلی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ولایت سوغد میگوید در این بخش نظرپرسی که آیا کدام ساختار و اداره ها در این بابت کاری نشانرسی را به اجرا نمیرسانند، بیش از 40% پرسیده شده ها اظهار نمودند که نهادهای کار با زنان و اداره معارف در راه پیشگیری از این مسائل فعالیت مؤثر ندارند. قمر احرار، رادیوی آزادی، خوجند.
اظهار نگرانی ها در باره افزایش موارد خودکشی در ولایت سوغد و اکنون یک خبر خوشتر، دو شهروند تاجیکستان علیشر خوشوقت و استاد 25 ساله دانشگاه فنی به نام محمد آسیمی و سعید عزیزوف آموزگار 27 ساله زبان نمیسی در مکتب میانه 28 دوشنبه هنوز روز 20 اپریل تحت شعار ورزش ضد مواد مخدر با سفر طولانی آغاز کردند که به حساب پیشکی خود آنها 100 روز دوام کرده، از دوشنبه تا به مینسک و سپس از پایتخت بلاروس تا به زادگاه این ورزشکاران پایتخت تاجیکستان را در بر میگیرد.
و مرزا معلوم می شود که این دو هموطنی ما علاقه تقریبا 5000 کیلومتر راه را طی زده به مسکو رسیده اند و از آنجا عازم مینسک شده اند. تا رسیدن به پایتخت روسیه راهی علیشر خوشوقت و سعید عزیزوف از بشکک و استانه پیرم و ده ها شهر دیگر را در بر گرفته، آنها قصد دارند در راهی بازگشت از شهرهای قفقاز و ایران و ترکمنستان و ازبکستان نیز دیدن کنند.
ضمن عبدالقیم راهی آنها از قرقیزستان در روزهای گذشت که آن کشور در پنجه انقلاب درمانده بود و ابتدا قصد آنها رسیدن تا به لندن بوده است، ولی از بس که این کار را هموطنان ما اساسا با پول خود و داوطلبانه انجام میدهند، به محض کمبودی مبلغ مجبور شدند مسیر سفر خود را خیلی قیچی بزنند. همکاری ما سید قاسم قیامپور علیشر خوشوقت یکی از این دو ولسیپدرون را زمانی پیدا کرد که آنها از مسکو عزم مینسک میکردند. با صحبت علیشر گوش میدهیم.
باور کنید همین قدر حسیات، همین قدر چیزهای نو دیدیم ما. اگر که ما در مثلا در تاجیکستان میسودیم در این قدر وقت، ما مثلا ممکن این حسیات رو در طول 10 سال میدیدیم مثلا، و با اون قدر آدمی که شناس شدیم اگر در تاجیکستان میبودیم که در طول 10 سال با این قدر آدم شناس میشدیم. خیلی آدم های بسیار، خیلی آدم های گوناگون، کسب های گوناگون. و اگر از اول سر کنیم، از اول از تاجیکستان با ما گفته بودن که در کرغیزستان نوتنجی بود، نوتنجی هست با فکرم تا حال نمیدونم. اکنون ما در اینجا تلویزیون نگاه نمیکنیم، وقت هم نداریم، قوت تلویزیون نگاه کردن هم نداریم. و چونکه ما قبول کرده بودیم ما حتما باید بگیریم از این دولت، و همین طور هم شد. وقتی که ما در اوش بودیم و در جلال آباد بودیم، در اونجا بگیم که نه اونقدر نوتنجی، بلکه یکان شخصانی که در با دولت کار میکرده که بمانند مینیستر ها یا که نظیر های راه، این ها این کس ها نبودن خرید تماما. در جلال آباد بودن، اینکه میتینگ کرده که بودن، ولی میتینگی به جنگ بود. راه رو محکم کرده بودن، جوهای بود که راه رو کلان با سنگ پسنده که بودن. از آنجا برامده با بشکک اومده، با بشکک اومده که در نزدی قصر پرزیدنت، جایی که قریب که 90 آدم در آنجا مرده بود، در آنجا گول موندن و صورتاشون مردن، ولی تنج بود. پس از اون ما به قزاقستان در آمدیم. به ما گفتن که معامله قزاقستانی ها نه اونقدر خوب است، لیکن کسی که ما را میدید با تبسم نگاه میکرد، شما از کجا هستید؟ میگفتن که از تاجیکستان. به کجا میرید؟ میگن که با برگشته به تاجیکستان میرید. با همین خیلی مشروط وقت که نخو میکرد، آنها به هیجان میامدن، هیچ میگفتن که به شما برای کار راهی سفید و کسل نشوید در راه.
تشکر و احسان به هموطن ما علیشر خوشوقتوف که با سعید عزیزوف باز یک شهروند دیگری تاجیکستان تحت عنوان ورزش ضد مواد مخدر پایگاه ولسپیدی رو تشکیل کرده، از دوشنبه تا به مسکو رسیدن و اکنون راهی مینس شدند. با علیشر و سعید راهی سفید و کنیوبی آرزو میکنیم و اینجا برایشان ترانه آوارگردمی جعفر سائیروف را هدیه میکنیم که گوینده داستان این سفری به سر خود بی‌نظیر آنهاست.
از غم روی تو جان من، دل غمگین و خراب دارم، زی غم روی تو تا سهر نکرده خواب عذاب دارم. آگویم زی غم تنهایی، انتظارم تو بیایی. از غم روی تو سرگردم، عجب عاشقی بی پروایی. از آبه دارم دارم آواره کردم من، چی خطا کردم من، باره نگفتی تو، با تو چی کردم من. آواره کردم من، چی خطا کردم من، باره نگفتی تو، با تو چی کردم. بیا پیش من آخر مرا، دردی دل با تو گویم بشنو. بکن باری دیگر شد مرا، ترک مکن منزل مرا. از غم روی تو گریانم، عاشق زارم گریانم. تو بیا حال مرا بینگر، آوار گرد و سرگردانم. از او بگارم دارم او بارا کردم من، چی خطا کردم من، باری نگفتی تو، با تو چی کردم من. او بارا کردم من، چی خطا کردم من، باری نگفتی تو، با تو چی کردم من.
گزارش‌های تاجیکی رادیوی آزادی را مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه میشنوید. امروز دوشنبه 31 می آخرین روز فصل بهاری رسمی است و حالا با هم مرور می‌کنیم با سرخط سه گزارش آینده این ساعتی مجله.
ترس اسلام کریموف از اسلام، کشف باز یک گروه زیرزمینی مذهبی در ازبکستان.
چند و چونی های اوفی مال و ملک و نقش فساد در این مرحله انجام شده در ولایت ختلان.
و شستشوهای مغزی در ایران، پویندگان ایرانی از پیانیرهای زمان شوروی چی تفاوت دارند؟
صدای ما را از امواج رادیوی آزادی و مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگا و دوشنبه میشنوید. شما را در این ساعتی برنامه من میرزا سلیم پور از پراگا و همکارم عبدالقیوم قیمزاد از دوشنبه همراهی میکنیم. در ادامه برنامه از موضوعهای منطقه.
بله میرزا، و دقیقا این نوبت از ازبکستان خواهیم گفت. دادگاه ناحیه ینگیولی ولایت تاشکند اخیراً محاکمه پرونده 19 نفر متهم به عضویت در یک گروه تا حال ناآشنای مذهبی را با پایان آورده، 4 تن آنها از جمله خبرنگار معروف ازبک خیرالله حمیدوف را به 6 سال زندان محکوم کرد. با جرم همکاری با گروه های اسلامی محکوم به زندان کردن افراد در ازبکستان حادثه معمولی شده است. اما آیا در اصل تهدید تندگرایی اسلامی در این کشور چنین داغ است و یا این بهانه دیگر در دست مقامات تاشکند شده است که مخالفان خود را در زیر جامعه مبارزه با تندگرایی سرکوب میکنند؟ همکاری من در این برنامه میرزای سلیم پور شماره نوبتی سلسله گفتار سیمای هفته را به قضیه خیرالله حمیدوف و در پس منظر آن به مسئله به اصطلاح اسلاموفوبیا یا خود بدبینی نسبت به اسلام در ازبکستان اختصاص داده است.
سیمای هفته، پرداختی عمیق‌تر به چهره های خبرسازی هفته ای که گذشت. گفتاری ویژه رادیوی آزادی. آزادی.
مرافعی پرونده خیرالله حمیدو و 18 همراهش در دادگاه ناحیه ینگیول در شهر نوبهار تقریبا 3 کیلومتری پایتخت ازبکستان پشت درهای بسته گذشت. با تالار مرافعی نه فقط حامیان حقوق بشر و نمایندگان سفارت های خارجی و سازمان های بین المللی، بلکه حتی پیوندان متهمین را راه ندادند. بنا به گزارش ها ماموران ملیسه و خدمات امنیت ملی ازبکستان در چندین کوچه اطراف کمین گرفته همه راه ها به سوی بنای دادگاه را بسته بوده اند. بعد انجام مرافعی و اعلان حکم دادگاه نیز به خاطر جلوگیری از صحبت شاهدان با خبرنگاران به مردم جمع شده امر دادند که ماشین های خود را تا تاشکند بدون توقف بیرانند. خبر صدور حکم دادگاه ینگیل را به رسانه ها سورت اکراموف، یک حامی معروف حقوق بشر ازبکستان، رساند. سورت اکراموف میگوید مرافع با نقض قوانین گذشت و قاضی دلایل وکیلان مدافع را اصلا نادیده گرفت.
چهار نفر 6 سال حکم زندان گرفتند، از جمله خود خیرالله حمیدوف. دو کسی دیگر به 4 سال زندان محکوم شدند. 13 نفر تا 3 سال حکم شرطی گرفتند و آنها را از تالار مرافعه آزاد کردند. هیچ کدام از عیبدار شونده ها اتهامات وارده را به گردن نگرفت، اما دادگاه دلایل وکیلان مدافع آنها را نپذیرفت. هرچند که برای مثال برخی از آنها در روزهایی که گویا جنایت صادر کردند اصلا در قلمرو تاشکند و حتی در ازبکستان نبودند.
خیرالله حمیدوف 35 ساله معاون سردبیر نشریه ورزشی چمپیون در ازبکستان، همچون شورای فوتبال و هم مجری سابق یک برنامه رادیویی و یک نشریه مذهبی معروف بود. او قبلا در رادیوی نوروز مجری برنامه مذهبی خالصلیک سری یا خود نظر خالص بود و بعد بسته شدن این مجله پرشنوندهش نشریه مذهبی را هم با نام آدملر آرسیده یا در میان مردم تاسیس داد که تعداد نشرش در یک مدت کوتاه به 24000 عدد رسید، ولی در ماه ایول سال 2007 نیز بسته شد. رسانه ها میگویند که مقامات ازبکستان خیرالله حمیدوف را چندین دفعه به حضور خواسته هشدار داده بودند که از دامن زدن مسائل مذهبی خودداری کند. او همچنین شعرهای اعتراضی و آلوده به دردهای جامعه هم میگفت.
اتلیان نجمست بلحمان وطن گدا حالده همان روس یرده هارو سرگردان ازبکلرگه نمبول یبده فرزلرگه عمل قلمیده.
خیرالله حمیدوف با حساب سازمان‌های ژورنالیستی 15مین خبرنگار ازبک است که محکوم به زندان شد. حکم او موج اعتراض‌های بلافاصله و شدید را در خارج به بار آورد. الک پانفیلوف مدیر مرکز ژورنالیستیکای اضطراری:
این قضیه هم شبیه قضیه های دیگر سالهای استقلال ازبکستان است که ژورنالیستان را با پرونده های جنایی و مرافعه های دادگاهی ترس می دهند. هدف افراد دیگر و ترسانیدن جامعه، خبرنگاران و هم ترسانیدن آنهایی است که نظر دیگر دارند، نه آنچه که پروپاگاندای رسانه های رسمی ازبکستان با آنها تلقین می کند.
جیلیس لوردد از سازمان خبرنگاران بدون مرز مخرش در پاریس نیز گفت که حکمی به باور او ناعادلانه دادگاه این سازمان را سخت مایوس کرده است.
به نظر ما صدور چنین حکم از روی عدالت نیست. حمیدوف تنها وظیفه خبرنگاریش را اجرا میکرد. مقامات ازبکستان که به موضوعهای اجتماعی و اخلاقی دست زدن خبرنگاران را خوش ندارند. ما این حکم دادگاه را محکوم میکنیم.
خیرالله حمیدوف ماه ینور سال جاری همراه با تقریبا 60 تن دیگر به دنبال شرکت در دو مراسم عقیقه که در ولایت تاشکند به خاطر به دنیا آمدن فرزند نو برگزار میکنند بازداشت شد. مقامات جریان هر دو مراسم را به صورت خفیه ثبت کرده حمیدوف و باقی شرکت کنندگان را به دامن زدن موضوع سلفیه در این همایش عیبدار کردند، ولی بعدن به گردن 39 نفر از این بازداشت شدگان که کارشان تا به دادگاه کشید اتهام تاسیس گروه غیرقانونی مذهبی را زده. 11 نفر اول از این گروه را هنوز در ماه اپریل محکوم به زندان کردند. حامیان حقوق بشر میگویند این افراد در مرحله تفتیشات تحت شکنجه و فشار مجبور به اعتراف گناه شده، اما در جریان مرافع اتهامات اعلان شده را رد کرده اند. استفاده از شکنجه و لاتوکوب در قبال افراد متهم به همکاری با گروه های افراطی در ازبکستان تجربه معمولی است که تقریبا در همه گزارش های بین المللی مربوط وضع حقوق بشر در این کشور تاکید می شود. میزی و ایشادنگ نماینده سازمان عفو بین المللی به این دلیل تا کجا عادلانه بودن حکم دادگاه ینگیل در قبال خیرالله حمیدوف شریکان او را زیر شبهه می گذارد.
این قضیه مایه نگرانی های جدی است، به ویژه با توجه به این نکته که او کل اتهامات را رد کرده است. حکم یک حکم خیلی سنگین بود که اصلا مقامات ازبکستان برای مجازات خبرنگار برای استفاده از حق آزادی بیان و آزادی مذهب به کار بردند و این خیلی تشویش آور است.
افراد محکوم شده در ینگیل با عضویت در گروه توحال ناآشنای با اسم جهادچیلر متهم می شوند. مقامات تاشکند ضمناً مسئولیت سوی قصد علیه سرخطیب تاشکند و امام مسجد کوکچه انور قاری تورسونوف ملقب به امام سرخ و افسر ارشد وزارت امور داخلی ازبکستان حسن اسدوف در تابستان سال گذشته را نیز بر دوش جهادچیلر بار کرده اند. همزمان با صدور حکم خیرالله حمیدوف و همراهانش تلویزیون دولتی ازبکستان با پخش سلسله فیلم‌های مستند درباره جهادچیلر شروع کرد. بخش اول فیلم خونریزی‌ها نام داشت که مخصوص جزئیات قتل امام سرخ در تاریخ 31 ایول و زدخورد روز 9 آگوست در تاشکند بود که دست کم دو کشته و سه افسر دیگر ملیسه را زخمی به جا گذاشت. بخش دوم فیلم با نام سری کلابه انگشت اتهام به سوی عابدخان قاری نظر فینمنگانی می‌کند که به گفته مقامات این همه حمله‌ها را از خارج نمایی میکند. عابدخان نظرف که فعلا در شویتسیا پناه میبرد در یک تماس تلفنی با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت خیرالله حمیدوف را شخصا نمیشناخت، ولی معتقد است که هدف مقامات ازبکستان از ایجاد چنین فضای ترس و وهم پیرامون اسلام حفظ قدرت است.
بلار گفتن گفلار قروق بختاندن عبارت یالغاندن عبارت
این حرف ها همه بختانند. آنها به خاطر دراز کردن عمر رژیمی که در خون مردمش آغشته شده است برای حفظ جان و تخت و منصب خود سر و صدا میکنند که گویا در ازبکستان چنین گروه ها وجود دارند. در ازبکستان هر که مخالف ختمش حکومت صدا بلند کند، چی اسلامی چی دموکرات چی خبرنگار، خیلی زود به گردنش طبق دشمنی میزنند. آنها فقط به خاطر حفظ تخت و منصب افسانه گروه های اسلامی را بفته برآوردند.
فقط مقصد حکمرانی و قالش.
میموریال یک گروه معروف حامی حقوق بشر مقرش در مسکو جمعی محبوسانی را که با جرم همکاری با گروه های ممنوع اسلامی در ازبکستان محکوم شدند در حدود 5000 نفر رقم می زند. Human Rights Watch تعداد چنین زندانیان را در این کشور آسیای مرکزی تقریبا 7000 نفر برشمرده است. اما به نظر تحلیلگران در بیشتر حالات افراد بدون کدام دلایل شرعی و بعضن با جرم همکاری با سازمان های محکوم می شوند که در اصل بافته خود مقامات امنیتی تاشکندند که می خواهند با این شیوه مبارزه خود با تونگرایی اسلامی را مؤثر و مهم جلوه دهند. کارشناسان امور معتقدند که چنین صورتحال به سودی دولت اسلام کریموف هم هست که میتواند در زیر جامعه مبارزه با تروریسم و تونگرایی به خصوص در پس منظر معرکه جهانی ضد ترور در افغانستان حسابش را با مخالفین به آسانی و بدون کدام بیم از انتقادات غرب برابر کند. تحلیلگر تاجیک عبدالغفار کمال میگوید خبرهایی که از ازبکستان در این زمینه میرسند به خبر مقابله با بنیادگرایی یا افرادگرایی اسلامی زیاد مانند نیست.
بله، تا چند سال پیش میتوان گفت که خطر بالقوا وجود دارد، تا زمانی که حرکت اسلامی ازبکستان وجود دارد، تا زمانی که با فرماندهی زیمبابوی نمایندگان آنها خود را گاهگاه در آسیای مرکزی نشان میدادند. ولی بعد از اینکه آنها میتوان گفت با بخت اسلام کریموف توسط امریکا تار و مار شدند، دیگر با اون صورت خطری که حکومت ازبکستان در حال حاضر تهدید کند دیگر نمیتوان وجود داشته باشد. این همان سیاست همیشگی است که با بزرگنمایی این خطر از این دو نمود استفاده میشد. یکی اینکه هر گونه مخالفت رو میتوان سرکوب کرد و دیگر اینکه اینقدر توجه مردم و رسانه ها رو به این موضوع جلب کرد که بعضی قانون شکنی ها در مورد حقوق بشر در نزد ناظران خارجی به چشم نرسد، چون که آنها هم از بنیادگرای اسلامی میترسند. و از طرف دیگر این همه مشکلاتی که مردم دارد کمرنگ شود، توجه مردم به این جلب شود.
تونگرایی اسلامی که به باور تحلیلگران از فقر و بیکاری، بی‌حقوقی و هم از بیدادگری نظام‌های حاکم در منطقه آب می‌خورد، تقریباً برای همه کشورهای آسیای مرکزی یک چالش باقی می‌ماند. ولی آن شیوه سرکوبگرانه‌ای که تاشکند در قبال این مسئله انتخاب کرده است، به سر خود نظیر ندارد و یک نمونه برجسته‌اش در خاک و خون نشاندن اعتراض‌های 5 سال پیش مردم در اندیجان بود که مسئولیتش را به گردن گروهی نیز مذهبی اکرمیه زدند. فهرست گروه های اسلامی ممنوع و سرکوب شده در ازبکستان خیلی طولانی است، ولی در این رویخط در برابر گروه های نام برآورده چون حرکت اسلامی یا حزب تحریر می توان با سازمان های چون نورچیلر یا جهادچیلر نیز واخورد که برخی عموما به وجود داشتن گروه های با چنین نام شک می آورند و می گویند بیشتر این سازمان ها ساخته و یا بافته خودی امنیتی های ازبکستان است که به این وسیله احساس اسلاموفوبیا یا خود بدبینی نسبت به گروه های اسلامی را در جامعه دامن زده و هم به باقی جهان پیام می‌فرستند که الترناتیو حاکمان کنونی ازبکستان فقط و فقط همین گروه‌های مذهبی است که تحت پرچم اسلام و افکار تند مذهبی در سر واردی میدان می‌شوند.
سیمای هفته، تلاش چهره‌نگاری از شخصیت‌های خبرساز. چهره‌های این هفته در سرخط اخبار تاجیکستان یا جهان. سیمای هفته هر شام جمعه و صبح دوشنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، همچنین در سامانه رادیوی آزادی در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org.
شنونده ارجمند برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی و امروز دوشنبه 31 می سال 2002 میلادی است. در ادامه برنامه برمیگردیم به تاجیکستان. در ولایت خاتلان از معرکه قانون گردانی مال و ملک نتیجه گیری میکنند. گفته می شود توسط قانون آیفی مال و ملک در این ولایت بیش از 10,000 مال و ملک قانونی گردانیده شده، شماری مالیات سپارندگان در پی این معرکه به هزاران نفر دیگر افزوده است. ولی شاهدان حال میگویند این معرکه نیز عاری از فساد نبود و موج نوی رشوه‌خواری مقامات را به همراه داشت. خبرنگار رادیوی آزادی در قرغان‌تپه ناصرجانی مأمورزاده گزارش می‌دهد.
در چارچوب تطبیق قانون عفو مالکیت در ولایت خاتلان بیش از 10,100 مال و ملک گوناگون قانونی گردانیده شده است. پس از مورد عمل قرار گرفتن قانون عفو شهروندان و شخصانی حقوقی بنابر قانون گردانی مال و ملک، شمار مالیات سپارنده ها تا 25,000 نفر بیشتر شده. ساکنان خاتلان بدون ذکر سرچشمه های درآمد خود مبلغ و مال و ملک خیش را که از راه های غیر رسمی به دست آورده اند قانونی گردانیده اند. فیض علی سلطانوف سردار ریاست آژانس ضد فساد در ولایت خاتلان میگوید در دایره قانون مذکور ده ها واسطه نقلیات 3,500 منزل زیست، باغ و زمین های کشت و اموال دیگر غیر منقول به مبلغ عمومی 402 میلیون سومانین یا نزدیک به 100 میلیون دلار آمریکایی به رسمیت درآورده شده است. جناب سلطانوف افزود
مصرف عمومی اموال غیر منقول پیش از قبول قانون مذکور 27 میلیون 335,253 متر کوادراتی را تشکیل میداد. بعد مورد عمل قرار گرفتن قانون نامبرده 31,470,429 از 10 متر کوادراتی را تشکیل داد و به مقدار 4 میلیون 135176 متر کوادراتی افزایش یافته است. پرداخت انداز از اموال غیر منقول باشد، بعد قبول قانونی در بالا ذکر شده با مبلغ 3,759,700 سومانی و بودجه وارد کرده شده است.
این همه در حال است که به ادعای کارشناسان و ساکنان محلی، موارد سوء استفاده منصبداران ختلانی از عمل قانون عفو مالکیت هم به مشاهده رسیده است. رجب مرحمان و ساکن ناحیه جامی در صحبت بدون میکروفون گفت وی نیز در چارچوب قانون عفو مالکیت خواسته است منزل زیست و قطعه زمینش را به رسمیت درآورد، اما با مشکلات سنی ایجاد مسئولین کمیسیون قانونی سازی مال و ملک دچار آمده است که از او پرداخت مقدار مبلغ را درخواستند. ضمن دادستان ولایت ختلان هم اقرار میکند که موارد سوء استفاده از قانون عفو مالکیت هم در منطقه به قید گرفته شده است. در این رابطه علیه افراد منصبدار که سوء استفاده از قانون عفو مال و ملک کرده اند 6 پرونده جنایی گشوده شده است. سهراب دولتوف کارمند مسئول دادستان ولایت ختلان با تصدیق این خبر گفت پس از مورد عمل قرار گرفتن قانون عفو شهروندان و شخصان حقوقی بنابر قانون گردانی مال و ملک، دادستان نسبت به مسئولین کمیسیه های قانونی سازی مال و ملک و حکومت های محلی در نواحی عبدالرحمن جامی، شهری توس 5 و ناصری خسرو 6 پرونده جنایی افتتاح کرده، همچنین وابسته به جلوگیری از قانون شکنی ها 52 اعتراض و 9 امر صادر نموده است.
6 پرونده جنایی قبلا مطرح بود در نسبت 4 امر
با این همه پس از تطبیق قانون درباره عفو شهروندان و شخصان حقوقی تاجیکستان بنابر قانون گردانی مال و ملک 87,000 عدد مالکیت به رسمیت درآورده شده است که مبلغ عمومی آنها به زیاده از 19 میلیارد سومانی برابر بوده است، ولی مقامات تاجیکستان از میزان و حجم مبلغ های غیر رسمی وارد شده به معاملات قانونی و مال و ملک غیر قانونی چندان قناعتمند نیستند، چون انتظار بازدهی بیشتر از اعلان قانونی عفو مالکیت داشتند. ناصر جانی مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان تپه.
نتیجه گیری از معرکه قانونگردانی مال و ملک در ولایت ختلان، شنونده عزیز، در بخش سوم این ساعت برنامه ما با تجربه پویندگان جوان در ایران خواهیم پرداخت که هدف تربیه حسی وطن دوستی است یا مغزشویی نسل نوراست. از حمله خرسا به روستاهای کوهستانی پنجکی نیز خواهیم گفت و صحبت هم در کلبار این ساعت مجله داریم با معاون وزیر عدلیه تاجیکستان عبدالمنان خالقوف، اما اول با هم یک ترانه دیگر میشنویم.
نگهت بسینه دل را همه جا بجا شکسته، قدی سر و را قدی تو با یکی عدا شکست است. نگهت بسینه دل را اما جا بجا شکست است، قدی سر و را قدی تو با یکی عدا شکست است. قدی سر و را قدی تو با یکی عدا شکست است. اما شب نخفتم برای در انتظاری، اما شب نخفتم برای در انتظاری، زید و چشم انتظارم چه ستاره ها شکستم، زید و چشم انتظارم چه ستاره ها شکستم.
شنونده عزیزی، برنامه های تاجیکی رادیوی آزادید، امروز دوشنبه 31 می است و گفتگوهای ما از شهرهای پراگ و دوشنبه تقدیم می شود. در ادامه برنامه یک موضوع بین المللی. در مکاتب ایران از جمله در مدرسه های ابتدایی تقریبا 6000 مراکز یا پایگاه های مقاومت تأسیس شدند که گفته می شود یک هدف آنها تعلیم نظامی اطفال است. این اطفال و نورسان یک بخش نیروهای شبه نظامی بسیج محسوب می شوند که در صورت لازم باید به دفاع از ایران برخیزند. و اما تأسیس حلقه های پویندگان جوان در ایران که خیلی شبیه حرکت پیونری دوران شوروی است، آیا به کدام معنی است؟ به خاطر تربیه حس وطن دوستی در ذهن اطفال ایرانی و یا نوعی از مخشویی نسل نو؟ همکار ما سید قاسم قیامپور در این باره گفتگوی داشت با حسین آریان، تحلیلگر رادیوی فردا، بخش فارسی رادیوی آزادی.
بسیجی که من دارم صحبت میکنم بسیج دانش آموزیه. نیروی مقاومت بسیج در ایران که زیر در واقع نظر پاسداران هست، که خود پاسداران هم یک نیروی بسیار بزرگی است در ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بسیج شاخه های متعدد داره. یعنی بسیج دانشجویی داره، بسیج دانش آموزی داره، بسیج عشایر داره، بسیج ادارات داره، و استعداد این سازمان به گفته خود مقام های جمهوری اسلامی 12,600,000 نفره. همه اینها رو بسیج کردن و برای کار استفاده کردن خیلی مشکل هست. به حدس من حدود مثلا 1.5 میلیون نفر رو میتونن بسیج بکنن. بنابراین این بسیج دانش آموزی یه شاخه کوچکی است از همون بسیج 12,600,000 نفر، که این خودش 4,600,000 نفره این بسیج دانش آموزی. و در زمان جنگ از این دانش آموزان استفاده شد، گرچه در اون موقع مجلس شورای اسلامی قانون بسیج دانش آموزی رو تصویب نکرده بود، بعدن تصویب کرد، ولی عملا بچه ها و جوان ها و دانش آموزان می رفتن جبهه و اینها به انواع اقسام کارها در اون موقع گماشته می شدن.
آقای آریان، آیا ارقامی هست که چه تعداد از نورسان و جوانان در جنگ با عراق شرکت کردن و چه تلفاتی دادند آنها؟
من یک آماری میدم که آماری است که خود جمهوری اسلامی داده، اینو من نمیگم، اینو خود سرتیب جوکار که فرمانده بسیج دانش آموزی است اینو داده. ایشون گفتن 36,000 نفر از این دانش آموزان در جنگ کشته شدند، 2,853 نفر زخمی شدند، 2,433 نفر از سوی عراقی‌ها به اسارت گرفته شدند.
بله بله. و اما با وجود این تلفات بزرگ به نظر می‌رسد که بسیج در ایران هرچی بیشتر گسترش می‌یابد. بله.
الان بسیج در ایران برابر قانونی که خود مجلس شورای اسلامی تصویب کرده، به طور کلی بسیج دانش آموزی به سه بخش تقسیم میشه. یک بخش که بچه‌های بسیار کم سن و سالی هستن، تا سن مثلا 12 سال، مدارس ابتدایی، به اینا میگن امیدان. بعد از اون بچه‌ها میرن مدرسه راهنمایی، مثلا تا کلاس 9-8، به اینا میگن پویندگان. و بعد از اون سن تا سن 17 سالگی 17 و نیم تا 18 سالگی که مدرسه رو تموم میکنن بعد از 12 سال تحصیل، به اونا میگن پیشگامان. یعنی اینا به قسمت‌های مختلف تقسیم شدن.
راست آقای آریان، این حرفای شما زمان شوروی و سازمان‌های پیانیری و کمسمالی رو در ذهن من زنده کرد.
دقیقاً همینه. یعنی شما اگه بخواید مقایسه بکنیم، به خصوص برای تاجیکستان و کشورهای دیگه، میگه اینا همون پایانیرا، کمسومولها، کمونیست زمان کمونیستا بودن. و علاوه بر این، اخیراً ایران گفته که، یعنی خود مقام‌های جمهوری اسلامی گفته، ما می‌خوایم 4,000 معلم امور سیاسی رو بفرستیم به مدارس. یادآور زمان کمونیستا و کمیسارها بودن که معلم امور سیاسی بودن و میرفتن به قسمت‌های مختلف. خلاص اینا ما میدونستیم که اینا میگفتن کمیسار. به همین جهتی که من میگم پایانیر و کمسومول و کمیسار، اینا بر این مبناست که من میگم که این جوانهایی رو که باید در یک محیط دور از تنش، دور از مسائل سیاسی، دور از این گونه تبلیغات درس بخونند، رشد بکنند، جوانان آینده مملکت بشن، اینا به نحوی از آنها دارن شستشوی مغزی میشن و هدایت میشن به طرف خاصی. ممکنه خیلی ها بحث بکنن بگن خوب تو کشورهای دیگه هم همینطوری هست، به این صورت نیست.
یک جوان سپاس حسین اوریان بود، تحلیلگر رادیوی فردا، با گفتگوی پیرامون ادامه مخشوی نسل نوروز در مکاتب ایران که نمونه نوش تاسیس مراکز مقاومت در این مدارس است.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستلی.
یمل.
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 شنوندگان گرامی، ساعتی برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی اکنون 2 ساعت بیشتر شده به 8 ساعت در شبانه روز رسید. این 2 ساعت اضافی طوری از این آگهی نیز شنیدید، از این به بعد از ساعت 3 تا 5 روز توسط ماهواره یمل نیز قابل شنیدن است. ما رو از این به بعد در یمل نیز گوش کنید شنوندگان ارجمند. اما در ادامه مجله بامدادی رادیوی آزادی برمیگردیم به تاجیکستان و اکنون از وادی زرافشان. ساکنان برخی روستاهای پنجکند از حمله خرس محله به چوروا و سخت در تشویش افتادند و این در حال است که مقامات خود را در حل این مشکل ناعلاج می دانند، چون که این نوع خرس به کتاب سرخ وارد شده شکارش منع است. گزارش شاهین رفشان خبرنگاری رادیوی آزادی در وادی زرافشان را می شنویم.
طبق اطلاع ساکنان دهه راقیچ ناحیه پنجکن، طی یک ماه اخیر توده خرس‌ها بر روستای آنها شبانه هجوم نموده، چارپاهایشان را نابود و به جان ساکنان تهدید می‌نمودند. عبدالقهار بقایف دایرکتور مکتب تحصیلات عمومی دهه راقیچ ضمن صحبت بر رادیو آزادی گفت هجوم خرس‌ها به دهه به حدی رسیده است که مردم روزانه نیز در هراس هستند و به گفته او عین زمان ساکنان نمی‌توانند چارپایشان را به چراگاه که در دامن کوه واقع است به چراگاه برند، زیرا گفت او این خرس ها هر لحظه می توانند و آنها در افتاده نه تنها چوروا بلکه خود آنها را نیز نابود سازند.
بعده راغه این سال ماه های مای انا به خانه آدم ها حمله کرده، 4-5 چوروا آنها افتود ترس و هراسان، هر روز به همین چوروا مردم حمله میکند، حتی به خانه های آدم ها حمله میکند. ما دوسه خوجیگه به دیگر جا کوشاندیم، از سیری که دوسه مراتب حمله کرد او به دیگر خانه کوشاندیم، قد اونجا به همه خانه کشلا حمله کرده دوسه نفر خیلی لیکن یک تخصیصی کلان هست که به همه مردم میدونن و بسیار خسته کلون به حبت در یگان شهر دیدن ممکن نیست. کسی مالا صد دیر باید در همین سال بسیار زیاد شده است، حتی همین شبورا ما از ترس بلا داشته نمیتونیم، در مسائل ما یه آخر دوستر نیست قریب همین سر میتر بسیار میتر حتی همین زندگاه نمی کنن، ما دیگه نمیتونیم لگه در همون کشلاق اونها در همون سنگلاخ های که هستن در همون جا خواب میکنن، اونجا قریب از 60-70 تا خرس هست قریب موجه.
با گفته آقای بقایف خرس ها نه تنها به دهه راقیش که در 75 کیلومتری جنوبی شرقی مرکز شهر پنجکند واقع بوده است، همچنین به همسایه دهه آنها هجوم نموده 3 سر اسب و 6 سر چوروه آنها را نیز تومه خش نمودند و به گفته او طی 2 هفته اخیر بر اثر هجوم خرس ها 12 سر بز و گوسفند و 3 سر گاو و گوساله نابود شده است. وی افسود خوشبختانه ساکنان از این هجوم ضرر جانی ندیدند. جناب بقایف همچنین افسود که عاید هجوم خرس ها اگرچه به مقامات محلی و راهبریت خواجگی جنگل ناحیه پنجکن آنها خبر دادند، اما افسود او این مقامات با بهانه آن که خرس ملا به کتاب سرخ وارد شده است و نابود کردن آن از روی قانون من است، چاره های دیگری را عاید به جلوگیری از هجوم خرس های درنده تا به حال پیش نگرفتند و از این باعث گفت و مردم از رواها بشر و آلنشینی نیز در ترس و واهمه بودند. این در حال است که نظر به گفته ساکنان روستای راقیچ و زیمداود 2 سال قبل از این خرس ها به چوپانان دهه آنها در افتاده بودند که در نتیجه یک نفر چوپان از زخم دندان یک خرس ملای عظیم جثه به هلاکت رسیده، 2 نفر دیگر جراحت های گوناگون برداشته بودند. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکن.
حمله خرس های ملا به چوروای مردم در روستاهای کوهستان پنجکن و در دقایق پایانی این ساعت برنامه گفتگوی وعدگی ما با عبدالمنان خالقوف. اخیراً پارلمان تاجیکستان با ورود تغییرات به قانون ها صلاحیت های اجرا کنندگان احکام دادگاهی را به طور قابل ملاحظه تقویت داد.
در حقیقت مرزا اجرای حکم دادگاه به خصوص حکم دادگاه های اقتصادی در قبال پرونده های مربوط به بحث های مالی و پولی عادتاً به مشکل می پیچید و اما اجرا کنندگان احکام دادگاهی به محض صلاحیت ناچیزی که در اختیار داشتند در امر به اجرا در آوردن حکم دادگاه خیلی عاجزی می کشیدند. عبدالمنان خالقوف معاون وزیر عدلیه نیز می گوید یک سبب تغییر قانون و تقویت صلاحیت این افراد تأمین اجرایی بدون چون و چرای حکم دادگاه هاست. به صحبت آقای خالقوف گوش می دهیم.
به خاطر اون که اگر از سه شوخه حکومت یکی اگر از حکومت سودی باشد رو اوبرش رو برداریم، اگر خواهیم که شهروندی که از یکون کسی دیگر ضرر دیده باشد یا جبر دیده باشد یا اینکه قرض گرفته است و پولش رو گردن نداشته باشد و تدیب سودی بررسی شده باشد، حال نمار رو گرفته باشد، حکم رو برای اجرایی و تامین کردن که هم اوبروی سود رو برداریم و هم او که حق به حق دور رسونیم، ما باید که موقع سجلوشی رو بلند برداریم.
همه اون چیزی که تو سودجویی میبیاد این در کاغذ نوشته میشد. اصلا اجرای ریالی این است سودجویی او باز.
بعضی حال نماها که اجرا نشوند، اجرا کننده سودی و سود اجراچی میتواند خودش جزا تعیین کند یا قرار قبول کند.
اصلا روسیه میگیریم، سودی میپرستند دولت ما. سر و لباسشون دیگر است. چونکه سر و لباس به خاطر اون دیگر است که طرفی هم ستوننده هم داوگر باوا یکو مقابلت نشونات چه چونکه وای نماینده همچون دولت اومده صدا حلوما رو اجرا کرده صدا است. همین چیز فرق کننده چیزی هست که باوا یعنی مناسبت رو به معامله رو باید دیگر کند که وای برای خودش شخصی نومده صدا است. یعنی نماینده دولت حکم حلوما اجرا میکنن. اکنون مطابق تغییرات ما هم با اونها یعنی سر و لباس میدیم که وای از دیگر شهران فرق کرده است. دیگر اینکه خودی همین رفت اجرا از همه کاری وزین است. هیچ وقت یک طرف روزی نیست که مثلا از خانه براید. اگر من روزی میشد بس تا سود نمیرفت. ولی اکنون مجبورن که زورن بکاردن دکو. بینید که چقدر مشکلی است. برای حیاتی وای خوف دارد. برای فرزندی وای خوف دارد. ممکن که یکون تهدیدی زوروری نسبت پدر و مادرش خیشش اینجا پیش بینی کردن در خانه که تهدید شود و باید حمایت شود از طرف دولت. مطابق قانون جوابگر شود و باید برای همچون نماینده دولت مقابلت کرد.
یک چیز دیگر هم تاکید شد که خودی سود اجراچی می تواند مستقلانه یا با صلاحیت خودش قرار برآورد در مورد اجرای حکم.
نه همه اجرا ورقه، نه همه حکم و علنامه و نه همه دیگر ورقه‌ای که از طرف دیگر مقامات نوشته می شود به اجرایش به ذمه سود اجراچی است. بعضیش به خود ذمه طرف گذاشته می شود یا به ذمه سود گذاشته می شود. برای وقتی که مواد وارد گشت و می آموزد می بیند که با وکالت صلاحیت و داخل می شود، شود قرار دوباره آغازش می برود. اگر نشود و رد میکند به همون چیز میگردوند.
سود اجراچی
قرار برآورده رد کرده می نویسد اساس ساق میکند که اجرا ورقه وارد گشته مطابق قانون دوباره سلوت اجرا مثلا به صلاحیت همین اجراچی سود نیست. از این لحاظ مثلا برگردانده می شود که قرار قبول میکند. نه وقت دادیم
در صلاحیتش مثلا با چه چیز و مقام و وکالتش بلند کردیم
معیار قانون قدیم و حقوق دادیم که اگر مثلا پیش تو دو معاش حد اقل اگر ستوننده از طرف دیگر گرفتنی باشد در میتوانست همگی تو دو معاش اقل بعد روی جوی کارش همون کنم معاش حد اقل اکنون ما معیار قطعی اضافه کردیم و خود دادیم تا 350 سومان یعنی ده نشان دهنده برای حساب نشان دادیم و مبلغ اگر برای ستوننده باشد میتواند به جوی کاری روان کند تا این مبلغ رو گیرد. یعنی که اگر بیند که تمام وسیطه و مال و ملکش از نظر میگذاروند که مبلغ بسندگی نمیکنند یا که مول ملک ندارد، در اون صورت اجرا ورقه رو برای جوی کار برای هر ماه از معاشش رویلش کرده روان میکنند. وقتی که مزایده میشود مولهایی که حبس گذاشتگی هستن به فروش میبرارن، اگر به فروش نرود مطابق قانون ستوننده حقوق دارد که اجراچی 20% نرخش رو کم کرده به ستوننده پیشنهاد میکنند به مبلغ میگیرد. اگر وای نگیرد ستوننده در اون صورت تکراری میگذارد. اگر قبول کند در اون صورت وای میتواند قرار برآورد به همین مول رو به ستوننده دهد و قرار برآورده اجراچی سود اساس برای بقیدگیری مول ملک میشود. در حالت اگر تکراری هم نگذارد مزایده با در اون صورت نرخ آخرانی که در مزایده اعلان کرده شد مطابق همون نرخ پیشنهاد میکند به ستوننده. ستوننده اگر قبول کند در اون صورت هم قرار برآورد به ستوننده مول ملک رو میدهد که همون قرارش که گفتیم اساس برای بقیدگیری مول ملک میشود اگر برای هم مول ملک قانونگذاری بقیدگیری رو طلب کند.
تشکر عبدالمنان خلقوف بود معاونی وزیر عدلیه تاجیکستان در مهمانی رادیوی آزادی و شنونده گرامی. در اینجا رسیدیم به پایان این ساعتی برنامه.
گفتارهای رادیوی آزادی را بعد از تقدیم یک ترانه نشر تازه خبرها و مجله های آینده ساز و علم و فناوری ادامه می دهند. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
قدمت کنده 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 در عشق سوخته بنده 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 قدمت کنده 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 در عشق سوخته بنده 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 سرمکش به خوش شد به خوش شد سرمکش به چشم شد به چشم یارم به تو زبنده زبنده یارم با تو زبانده زبانده قدمت کنده 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 در عشق سوخته بنده ها بنده
قدت او قدت وی مالی شو علی سرت او سرت با من میگردم قدت ها قدت رو مالی شال سرت او سرت خواسته هسته جنبونی او جنبونی خالی بری رو سرت رو سرت خواسته هسته جنبونی او جنبونی خالی بری رو سرت رو سرت قدمات کنده 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 در عشق سوخته بنده ها بنده قدمات کنده 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 در عشق سوخته